همکارم آقای باغنده و خبرگزاری ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 7 مسابقه در شهرهای سیرجان، اردکان، تهران، یزد و رومیه و نور پیگیری خواهد شد. در هفته دوم رقابت‌ها تیم صدر جدولی فولاد سیرجان در خانه میزبان صنعتگران امید است و شهتاب یزد با سایپای تهران، رازین پلیمر با سپاهان، چادرملو اردکان با طبیعت اسلامشهر، شهرداری ارومیه با استقلال گنبد، پیکان با پاس گرگان و مهرگان نور با مثل رفسنجان دیدار میکنند. فیض‌الله نفجان و نیلوفر سفریان به عنوان سرمربیان تیم‌های تکواندو نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان معرفی شدند. رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 23 تا 28 فروردین در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و رقابت‌های انتخابی هم طی روزهای 4 تا 13 بهمن در خانه تکواندو تهران برگزار می‌شود. وحید شمسایی 20 بازیکن را برای حضور در جام ملت‌های آسیا به خط کرد. باقر محمدی، مهدی رستمی ها، بهزاد رسولی، محمد مهدی اسماعیل پور، محمد حسین درخشانی، امیر حسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکان، مسعود یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولاد قباد، سجاد یوسف خواه، سالار آقاپور، علی خلیلوند، مهدی مهدی خانی، محمد حسین بازیار، حسین طیبی، سعید احمد عباسی، بهروز عظیمی و امیر حمزه صدیق زاده بازیکنان دعوت شده به اردو هستند که دوشنبه 15 دی بعد از برگزاری مسابقات هفته 22 لیگ برتر برای حضور در اردوی متصل به اعزام به جام ملت‌ها در مرکز ملی فوتبال گرد هم می‌آیند. اجرامی دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا از 7 بهمن با حضور 16 کشور در اندونزی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی با تیم‌های افغانستان، عربستان و مالزی هم گروه است. توقف گیتی پاسان و برد پرگل مس سونگون تیم تبریزی را به یک قدمی صدر جدول لیگ برتر فوتسال رساند.
نبرد دو گل فوتسال ایران مهمترین بازی هفته 21 لیگ برتر بود. گیتی پسند سردنشین در اصفهان حریف گوهرزمین رد سومی نشد و این بازی 2-2 مساوی به پایان رسید. محمد کشاورز سرمربی گیتی پسند:
رو کل بازی بگیم کنم 3 موقعیت ما به تیم حریف دادیم. بازی خوبی بود. از موقعیتامون اگه بهتر استفاده می‌کردیم میتونستیم پیروز باشیم.
محمد هاشم‌زاده سرمربی گوهرزمین:
ما متاسفانه در ابتدای بازی گلرمون از دست دادیم به خاطر کارت قرمز و گلر جوان آیندگارون بسیار قوی ظاهر شد.
در شازن مثل سنگون ورزقان 8-1 پالایش رو برد و با 52 امتیاز اختلاف خودش رو با صدرنشین به عدد 1 رسوند. فرهاد کشاورز سرمربی نفت شازند:
ما نتیجه رو باختیم، جلوی مس بوده، حالا مقصر شرط فنیش منم.
علیرضا افسر سرمربی مس سونگون:
بازی خیلی خوبی بود بچه‌ها، ما از همون اول استارت چه زدیم خیلی خوب شروع کردن و خوشبختانه زود به گل رسیدیم.
در شهر قدس سنیچ ساوه 2-0 ارشیا رو شکست داد و با 37 امتیاز به رده 4 جدول صعود کرد. پردیس در قزوین 6-0 تیم جواد الائمه شهر کرد قرنشین رو مغلوب کرد. بهشتی سازه گرگان 4-1 به میزبانش فولاد هرمزگان باخت. نفت اصفهان 3-1 میزبانش فولاد زرند ایرانیان رو برد. شهرداری ساوه به روند خوب خودش ادامه داد و 2-1 نفت بندرعباس رو شکست داد. مرتضی عزت‌پناه خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد از آغاز فصل سرما بیش از 7.5 میلیون نفر در این کشور به آنفولانزا مبتلا و حداقل 3100 نفر جان خود را از دست دادند. تاکنون 81000 بستری و مرگ 8 کودک نیز گزارش شده است. حداقل 20 ایالت با شیوع بسیار بالا و 9 ایالت با شیوع بالا مواجه هستند. سویه اصلی در گردش زیر گروه K از ویروس H3N2 است. کارشناسان پیشبینی می‌کنند موارد ابتلا پس از تأثیرات سال نو میلادی افزایش یابد. بر اساس آمار فقط حدود 42% جمعیت آمریکا واکسینه شدند و واکسن مورد استفاده تطابق کاملی با گونه‌های در گردش ندارد.
یک روزنامه انگلیسی در مورد رشد مصرف یک روانگردان در این کشور هشدار داد. گاردین با انتشار داده‌های اخیر دفتر آمار ملی اعلام کرد که استفاده از کتامین که از سال 2015 تا کنون بیش از 250% افزایش یافته. این روزنامه همچنین نوشته با افزایش مصرف کتامین بخش‌های اورولوژی در سراسر انگلیس ممکن است به نقطه شکست نزدیک شوند، زیرا بیمارستان‌های این کشور توانایی پذیرش افراد مبتلا را ندارند.
بزرگترین مزرعه خورشیدی پشت بامی جهان در پایتخت مکزیک ایجاد شد. نصب 32,000 پنل خورشیدی ساخت چین در پشت بام مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در مکزیکو سیتی این شهر را به بزرگترین مزرعه خورشیدی شهری در جهان تبدیل کرد. این طرح با سرمایه‌گذاری نزدیک به 20 میلیون دلار ظرفیت تولید برق سالانه 25 گیگاوات ساعت را ایجاد کرده است.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. دیدار صمیمی فرمانده کل انتظامی کشور با رئیس سازمان صدا و سیما. سردار رادان یکی از موضوعات این دیدار را توسعه همکاری‌ها در راستای ارتقاء امنیت و آرامش مردم برشمرد و گفت:
به دنبال تعاملات سازنده‌ای که بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتظامی جمهوری اسلامی ایران وجود داره، هر از گاهی این جلسات صمیمی و برادرانه گذاشته میشه بین برخی از مدیران ما و مدیران صدا و سیما با محوریت جناب دکتر جبلی. موضوعش تداوم همکاری‌ها، توسعه همکاری‌ها و پشتیبانی‌هایی است که دو سازمان میتونن از همدیگه و از مردم و برای امنیت و آرامش مردم داشته باشن.
رئیس رسانه ملی هم در حاشیه این دیدار گفت مخاطب هر دو دستگاه تک تک شهروندان است و با همکاری یکدیگر میتوانند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شوند.
اگرچه به ظاهر مأموریت‌های دو دستگاه صدا و سیما و فرمانده انتظامی ممکنه به ظاهر متفاوت به نظر برسه، اما شباهت‌های بسیار زیادی بین مأموریت‌های رسانه ملی و پلیس ملی، فرمانده انتظامی و پلیس وجود داره به شکل عام، که اولا هر دوشون تک تک شهروندان مخاطبشون هستن و سر و کار هر دو دستگاه با تمام شهروندان هست. هر دو دغدغه اجتماعی دارن، دغدغه فرهنگی دارن و هر دو دستگاه میتونن در کنار هم مکمل هم باشن برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، برای کمک به مأموریت‌های دیگر. به ویژه ما در رسانه ملی خودمون رو در تعامل بسیار نزدیک با پلیس می‌بینیم، هم در حوزه‌های اطلاع رسانی، هم در حوزه‌های فرهنگ سازی و هم در حوزه‌های مطالبه گری که در نهایت به نفع مردم، امنیت مردم و آسایش مردم انشالله خواهد بود. الحمدلله صحبت‌های بسیار خوبی شد، انشالله توافقات آتی هم کمک خواهد کرد به اینکه انشالله هر چیز زودتر شاهد عملیاتی شدن این توافقا باشیم.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت اجباری شدن دوره پیش دبستانی و ورود کودکان به این دوره از 5 سالگی طرح جدید کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب از سال آینده اجرایی میشه. کفاش اعلام کرد آموزش و پرورش چندان موافق این طرح نیست. موسی رضا کفاش:
اون چیزی که در طرح تقویت نظام آموزش پرورش مطرح شده اینه که ما پیش دبستانی رو هم به دوره رسمی اجباری، به دوره ابتدایی اضافه بکنیم. یعنی به این معنا پیشنهاد اینه که مثلا ما دوره ابتداییمون با پیش دبستانی بشه 6 سال، یعنی 1 سال همون پیش دبستانی و 5 سال هم دوره ابتدایی. منتها دوستان ما در حوزه آموزش پرورش ما معتقدیم که اختصاعات و شرایط دوره پیش دبستانی متفاوت از دوره ابتدایی هست، لذا ما خیلی موافق این قضیه نیستیم. ولی به هر حال اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه و به عنوان قانون ابلاغ بشه، بالاخره آموزش پرورش هم ملزم به اجرای قانون هست.
معاون اول رئیس جمهور سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی را برای اجرا ابلاغ کرد. این سند با رویکردی جامع و زنجیره محور در پی ایجاد انسجام نهادی، ارتقاء بهره‌وری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات، صیانت از هویت فرهنگی صنایع دستی و تبدیل این حوزه به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگی و اشتغالزای کشور تدوین شد. است. کارشناسان حوزه صنایع دستی این سند را نقطه عطفی در حکمرانی هوشمندانه صنایع دستی و تحقق اهداف کلان توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانستند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید صنایع دستی به ویژه در مشاغل خانگی نقش مهمی در توانمندسازی و اقتصاد خانواده ها به ویژه در محلات کم برخوردار دارد. به گفته علی آقا محمدی با حمایت از کارآفرینان عرصه صنایع دستی و همکاری میان دستگاه‌های دولتی به زودی در قالب طرح 2020 محله شاهد زنجیره‌ای از ایده تا فروش محصولات صنایع دستی خواهیم بود.
در تارپوت نمد میان رنگ‌های گرم و زنده محصولاتی ساخته می‌شوند که روایتی از زیبایی و مهارت و امید است. مجید ابوالحسنی تولیدکننده صنایع دستی:
ما اومدیم پشمی که به صورت ساده بود رو اومدیم الیاف کردیم به صورت دستگاهی و خانگی و تارپوت رو ایجاد کردیم.
آقای ابوالحسنی تولیدکننده صنایع دستی میگوید تا کنون به 1700 نفر از کارآموزان آموزش داده تا هم محصولات زیبای صنایع دستی تولید کنند و هم اقتصاد خانواده را روشن‌تر کنند. حالا قرار است طرح تولید صنایع دستی از پارچه‌های نمدی رونق بیشتری بگیرد. آنطور که رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب میگوید، این طرح با محوریت 2020 محله کم برخوردار گسترش می‌یابد. علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:
ما در ماه رجب رونمایی عظیمی رو از یک شبکه بزرگ خواهیم داشت. 2020 محله رو داریم که به طور ویژه به اونها توجه میشه و اونها 19 میلیون 700 هزار جمعیت شامل حالشونه. فروشگاه داره، بازاریابی داره، پر کردن تقاضا داره و آموزش شغل رو داره.
اعطای تسهیلات ارزان قیمت و بیمه کردن فعالان صنایع دستی به ویژه در مشاغل خانگی دو عامل مهم برای موفقیت این طرح است. علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
به نوعی مطالبه فعالین این بخشم این است که بیمه تامین اجتماعی مد نظرشونه. من امیدوارم دولت یه منابعی را در این خصوص تامین بکنه، در قانون دیده شده.
کارشناسان اقتصادی میگویند پرداخت تسهیلات هدفمند و آموزش بازار محور میتواند درآمد فعالان مشاغل خانگی را تا دو برابر افزایش دهد. محمد مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما.
رونمایی از سامانه ثبت برخط معاملات خودرو. رئیس کمیسیون اصل 90 گفت مسئولین فراجا وعده دادند تا پیگیری‌های لازم برای رفع موانع رونمایی از سامانه معاملات برخط خودرو را تا یک ماه آینده انجام دهند. به گفته ی آقای پژمانفر، تمام مراحل فنی این سامانه بررسی و آزمایش شده است.
سالانه حدود 5 میلیون معامله خودرو دست دوم در کشور انجام می‌شود. معاملاتی که امکان کلاهبرداری در آن وجود دارد.
من یه ماشین می‌خواستم بخرم که توی خرید ماشین شاسی جلو، شماره شاسی جلو با شماره شاسی زیر صندلی متوافقت نداشت. تازه تو خود تعویض پلاک متوجه این موضوع شدم.
رفتیم محضر و اینا، من وقتی آوردم بردم پیش یکی از صافکارا نشون دادم، دیدم ماشین چپی بوده.
برای حل این مشکلات مقرر شده بود فراجا با کمک دستگاه‌های مختلف از سامانه معاملات برخط خود را رونمایی کند که مراحل آزمایشی آن با موفقیت انجام شد. سرهنگ علی مرادینام نماینده فراجا:
معامله‌ای که انجام شده، به هر حال اینا هیچ کدوم دستی این امضا انجام نمیشه، رو گوشی طرف انجام شده، یه کد رهگیری گرفته که ملاک تمام استعلامامونه، تاریخ است، یه پلتفرمی بوده، حالا این کار انجام داده، وضعیت خودرو رو داره میگه، وضعیت متعلقات جانبیش رو میگه، جاهایی که رنگ شده است یا بر اساس اون سرویسایی که برگشته داره میگه، مبلغ قرارداد رو میگه، حتی میگه از حساب امانی چجوری جابجا بشه.
علاوه بر این در برنامه هفتم هم فراجا مکلف شده امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای برخط معاملات خود را فراهم کند. محمد غلامی، کارشناس معاونت علمی ریاست جمهوری:
فراجا مکلفه که با صدور یک شناسه رهگیری امکان ثبت معامله رو هم از طریق سکو فراهم بکنه.
قرار بود تا آبان فراجا از این سامانه به صورت رسمی رونمایی کند، اما این اتفاق رخ نداد. سرهنگ علی مرادینام، نماینده فراجا:
مسئله اصلیمون سه تا تعرفه واسه ضوابط که عرض کنم اتاق اصناف باید به درگاه ملی مجوزهای هیئت مقررزدایی اعلام بکنه و واسه قرارداد نمونه.
حالا یک زمانبندی جدید برای بهره برداری از این سامانه اعلام شده. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
ان شاءالله ما بتونیم در نهایتاً یک ماه آینده عملیاتی این خدمت هم استعلام رو و هم ثبت برخط خودرو رو ان شاءالله داشته باشیم.
عملیاتی شدن سامانه استعلام برخط خودرو میتواند از ضررهای میلیاردی و تشکیل پرونده‌های قضایی در خصوص کلاهبرداری‌های فروش خودرو جلوگیری کند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم رادیو ایران، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:21 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
بشنویم. قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. یکی از محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایرانه که به لقب فرشاد آقای گل معروفه. فرشاد پیوس، مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران، سال 1340 در محله نازی‌آباد متولد شد. پیوس فوتبال را از تیم راه آهن آغاز کرد و سپس بازی در تیم‌های شاهین و نیروی هوایی را پشت سر گذاشت و به پدیده جدید در فوتبال ایران در دهه 60 خورشیدی تبدیل شد.
اگه خونه رو باز می‌کردی، ماشین زمین خاکی داشتیم جلو خونه خودمون و سریعا با بچه‌ها جمع جور می‌کردیم، دو تا سعی می‌ذاشیم، دو دروازه درست می‌کردیم و فوتبال بازی می‌کردیم، 3-3، 2-2، تک به تک بازی می‌کردیم. واقعا علاقه خیلی زیادی داشتم به فوتبال و دوست داشتم که فوتبال پیشرفت کنم. رفتم به زمین بانگی ملی تست دادم از طریق دوستم، رفتم اونجا. خب اونجا من قبول نکردم، گفتن تو قدت کوتاس و به درد نمیخوره. بعد اونجا راه افتادم اومدم به طرف پونه، خیلی هم گریه کرده بودم. خلاص من اومدم احمد گلستان شب اومد خونه، دید من چشام باد کرده، دوست خیلی خوب من هستش که من تا دیدش گفت چی شده فرشاد؟ گفتم آره رفتم تست دادم و قبول نکردم. اومدم اصلا نذاشت مثلا مربی منو به بازی کنم، گفت تو قدت قوارت اصلا به درد فوتبال نمیخوره، باید بری یه ورزش دیگه انجام بدی. راست همه که با این حرفات چیه، بیا من فردا دارم میرم راهن، اونجا من انتخاب کردن، بیا تو هم با این به یه تستی تم اونجا بده، یه فوتبالی بازی کن و مربیشون آقای لارودیه تو رو ببینه. گفتم باش.
پیوس سال 1364 به تیم پرسپولیس پیوست و طی سالهای متمادی در این تیم به میدان رفت و گلهای مهمی رو هم برای سرخپوشان به ثمر رساند.
یا توی 18 قدم برای پیوس درخشان، فرصت برای همه کار و اولین گل پرسپولیس در دقیقه دهم این بازی شکل میگیره از ضربه درخشان و پاس ارزنده شارق بیانی و کار حساب شده فرشاد پیوس.
فرشاد پیروز تا سالهای 1362 تا 1373 در 34 بازی برای تیم ملی ایران 18 گل زد. او سابقه سرگروی تیم ملی ایران رو هم داره.
آبدزاده بلافاصله با یک شوت بلند به کشیده توپ رو مجدداً به زمین برمیگردونه، به زمین کره شمالی. افتحی برای زرینچه، جناح راست جواد زرینچه، سانت روی دروازه، فرصت ضربه سر است. شاه محمدی برای پیوز، فرصت، خطر روی دروازه کره شمالی و میره توی دروازه. گل 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 فرشاد پیوز، زننده اولین گل ایران در دقیقه 30 میشه.
پیوز با 153 گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس.
بازی خداحافظی فرشاد پیوز، احمد رضا بهزاده، حسین عبدی و فرشاد پیوز که چهار گوشه زمین رو میبوسه.
مهمترین افتخار فرشاد پیوز همراه با تیم ملی ایران کسب مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی در سال 1990 بود. و در عرصه مربیگری سابقه هدایت باشگاه‌های مختلف ایران رو هم داره.
روزی که پروانه شدی، همسر شهید مرتضی طیب مسعود میگوید مرتضی برای من فقط همسر نبود، مردی بود که زندگیش را با مسئولیت معنا می‌کرد. شغلش در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک عنوان سازمانی نبود، بخشی از هویت او بود. بی ادعا، بی حاشیه، اما مؤثر.
بابای من با سعد حاجی زاده رفته بودن قم، بعد به من زنگ زدن، میخواستن برای مامانم کادو تولد بگیرن، میخواستن خرداد ماه براش بگیرن، ولی خودشون یادشون نبود خرداد ماهه، فکر میکردن الان مثلا تیر ماهه. زنگ زدن به من گفتن که مامان چی دوست داشت، اسم یه انگشتری از من میخواستن، بعد منم گفتم یه انگشتر بود رنگ صورتیش اینا، و بابام گفت باش. اومدم خونه، شب بود، مامان من رفت تو اتاق، یه لحظه بابا من کشون تو آشپزخونه، به من گفتش که من دوشنبه میرم مأموریت، چهارشنبه 28 شبش به مامانت کادو که خریدم و بده، زنگ میزنم و از اونجا بردا بهش بده. بعد من همینجوری حاجباش مونده بودم که خب الان خرداد ماهه، اصلا مامان من تیر ماهه، به ما گفتم بابا خرداد ماهیم، گفت وای حواسم نبود، گفتش که اشکال نداره وای میستیم تا تولدش کادو قایم میکنه، وای میستیم یک ماه بعد بمونم، ولی خب دیگه وای نستاد خودش.
خستگی را با خودش به خانه نمی آورد، لبخندش را چرا؟ باور داشت امنیت مردم شوخی بردار نیست و برایش باید از راحتی دل کند. در جریان حمله دشمن صهیونیستی و در حین انجام مأموریت، درست همان جا که باید می بود به شهادت رسید.
بنگه توی این مدت هر کس به ما تسلیت می گفت، من و دختران بهش می گفتیم، گفتیم به ما تبریک بگید، تسلیت نگید. ما عاشق آقا مرتضی بودیم، آقا مرتضی هم عاشق شهادت.
شهادتش اتفاقی نبود، پایان منطقی مسیری بود که آگاهانه انتخاب کرده بود،
چون همیشه آرزوش بود که شهید شه.
آقا ما قرار بود یکم بریم مشهد و آقا مرتضی بلیط قطار رو سپرده بود که از دوستاشون برامون تهیه کنن. شب شهادت به خواب همون دوستشون میاد و بهشون میگه، میگه آقای حسینی حواست باشه بلیط قطار بچه های منو تهیه کنی. آقا مرتضی بسیار مهربون، بسیار با ادب. آقا مرتضی بسیار ساده زیست بود.
او با بغض میگوید حالا من ماندم و جای خالی مردی که بودنش امنیت می آورد و نبودنش دلتنگی.
آقا مرتضی انشاءالله بتونیم و بهت قول میدم من با سه تا بچه ها و پرچم نظام جمهوری اسلامی و زیر سایه مقام معظم رهبری بدیم دست امام زمان.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. از کودکی به درس‌های ریاضی و فیزیک علاقه‌ای وافر داشت و با وجود آن که بسیاری از مردم در آن زمان تحصیل این گونه علوم را برای دختران مناسب نمی‌دانستند، اما او با اراده‌ای قوی به راه خود در کسب علم فیزیک ادامه داد و سرانجام به بانوی اختر فیزیک ایران شهره گشت.
استاد دکتر آلنوش تریاق.
میدونید درسی که شما با یه معلم خوب شروع میکنین مجذوب اون درس میشه. من واقعا مجذوب فیزیک شدم چون معلمم خیلی خوب.
آلنوش تریاق در سال 1299 در خانواده ارمنی در تهران متولد شد. پدر و مادرش اهل هنر بودند، اما او از کودکی به ریاضیات و فیزیک علاقه داشت. آلنوش پس از گذراندن دوران متوسطه در دبیرستان انوشیروان در آزمون دانشگاه تهران پذیرفته شد و به تحصیل در رشته فیزیک روی آورد. او از شاگردان دکتر محمود حسابی بود و در سال 1326 مدرک کارشناسی فیزیک را دریافت کرد.
من کارم با فیزیک خورشید بود
و هر روز عکس می‌گرفتم، ولی این عکس رو خیلی دوست داشتم. اون
روز وی در تابستان سال 1328 با تشویق پدر برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در سال 1337 از دانشگاه سوربن در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او پس از بازگشت به کشور در گروه فیزیک دانشگاه علوم دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد. ایشان را باید در زمره نخستین استادان زن در رشته‌های علوم پایه دانشگاه‌های کشور دانست. خانم دکتر آلنوش تریاق نخستین مدرس درس فیزیک ستارگان در ایران بود و در ایجاد رشته اختر فیزیک در کشور نقش مهمی داشت. این بانوی دانشمند و فرهیخته سرانجام در اسفند ماه سال 1389 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
استاد زنده یاد دکتر آلنوش تریاق، یکی از بنیانگذاران نخستین رصدخانه و تلسکوپ خورشیدی تاریخ نجوم ایران است.
از خدمات علمی و فرهنگی خانم دکتر آلنوش تریان در زمان حیات ایشان تجلیل‌هایی به عمل آمده است که تقدیر توسط رئیس جمهور وقت در سال 1385 از جمله آنها است.
این استاد فرزانه در اواخر عمر کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد. او همچنین منزل شخصیش در جلفای اصفهان را وقف دانشجویانی کرد که محل اسکان مناسب ندارد.
نگی
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان‌انگیز با طول